ثبت نام در سامانه فروش یک پارچه خودرو و سوالات و جزئیات مربوط به این موضوع، آقای دکتر حسین زاده قشمی رئیس محترم مرکز ارتباطات وزارت سمت هم روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر زاده قشمی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما بزرگوارها هستم.
ممنون از شما قشمی و همراهیتون با اصحاب رسانه. فضایی که الان ایجاد شده توسط وزارت سمت برای فروش و رفع ابهامات و به نوعی میشه گفت برخی از نگرانی هایی که از نحوه عرضه توسط خودروسازها بوده رو شما دارید به عهده میگیرید، هم مسئولیتش رو دارید به عهده میگیرید، خب این سخته و همین که انشالله نتایج خوبی داشته باشه. یک، میخوام در رابطه با نحوه عرضه محدودیت ها و اینکه آیا هر فردی میتونه ثبت نام بکنه یا مثل سالهای گذشته شرایط قرعه کشی، یعنی اگر فردی صاحب خودرو نبود همچنان رعایت خواهد شد یا مواردی از این دست، رو اگر میشه کلیتش رو توضیح بفرمایید بقیه سوالات خدمتتون عرض کنم.
در خدمت شما بزرگوارها هستم. یه مقدمه ای رو عرض میکنم خدمت شما، بعد توضیح بدم در رابطه با سوالاتی که مردم عزیز داشتن و شما بزرگوارها پرسیدید. 15 اسفند سال گذشته جناب آقای رئیس جمهور بازی داشتن از شرکت های خودروساز و یک فرمان 8 ماده‌ای رو ابلاغ کردن که یکی از اونها بحث شفافیت در راستای افزایش رضایت مردم بود. چه برای رسیدن به این نقطه مهم بود که این حذف تدریجی روند قرعه کشی رو داشته باشیم. حذف تدریجی قرعه کشی یه بخش شفاف سازی خود این واگذاری خودرو هست، یعنی بحث تخصیص خودرو به شدت نیاز به شفاف سازی داشت. نکاتی که مردم عزیز میفرمایند نکات درستی هست، یعنی این عدم شفافیت در واگذاری خودرو وزارت سمت رو بر اون داشت تا مسئولیت واگذاری خودرو و عرضه خودرو رو به سازمان حمایت از مصرف کننده و حمایت از تولید کننده واگذار کنه. الان وزارت سمت در لایه سیاست گذاری و نظارت هست، مجری سازمان حمایت از مصرف کننده و حمایت از تولید کننده هست که سامانه جدید رو معرفی کرده، تمام ظرفیت های خودرو سازها توی 2-3 ماه آینده رو دریافت کرده، ظرفیت هایی که میتونن تولید کنن و تحویل بدن. به گفته جناب آقای دکتر منطقی معاون محترم حوزه حمل و نقل وزارت صنعت، چیز حدود 200 تا 300 هزار خودرو در این عرضه داره عرضه میشه به مردم، شرکی عرضه بی سابقه ای هست در کشور که داره اتفاق میفته و سامانه جامع هست که تحت نظارت خود سازمان حمایت از مصرف کننده شروع شده از 27 اردیبهشت ماه به مدت یک هفته بدون محدودیت زمانی که قبلا بود و ساعتی بود دوست. یا نه اولویت در ثبت نام، هر کی زودتر ثبت نام میکرد برنده میشد، هر کی دیرتر ثبت نام میکرد اولویتش خارج میشد، بدون تمام این پیش‌فرض‌ها مردم شریفی که میتونن توی این موضوع نیاز دارن و توی 48 ماه گذشته خودرویی ثبت نام نکردن برنده نشدن میتونن توی سامانه ثبت نام بکنن خودروشون رو انتخاب کنن.
افرادی هم که ثبت نام کردن و برنده نشدن مشمول میشن یا اینکه نه اگر ثبت نام کردن خارج میشن
برنده نشدن میتونن ثبت نام بکنن و خودروی مد نظرشون رو انتخاب بکنن تا انشالله در دوست. یک فرایند شفافی خودروها اعلام میشه به چه کسایی واگذار میشه، لیست اعلام خواهد شد و انشالله که خدا روزی هر کسی که دنبال انتخاب هست توی این خودروها و خودرو نیاز داره و
انشالله مصرف کنندگان واقعی دستشون به این خودروها برسه.
سوداگرانی وسط این ماجرا بودن، این خودشون به هم می‌زدن این شفافیت رو.
بله.
دلیل امکان ویرایش کد ملی و شماره تماس رو ما تا فعلا منفی کردیم، چون یه دهی هستن که میرن مثلا یه لیستی میارن شروع کنن مثلا 100 نفر ثبت نام میکنن، بعد میرن تک تک شروع کنن شماره ها رو اصلاح کردن. توی فرآیند این اصلاح رو حذف کردیم به خاطر اون سوداگرایی که این وسط کار دلالی میکنن، حذف بشه که مصرفات واقعی بیاد ثبت نام بکنه و انشالله برنده اون تخصیص خودروی خودش باشه. یه اتفاق خیلی مثبتی که توی تخصیص خودرو داره اتفاق میفته بحث جوانی جمعیت هست. مصادره قانونی که برای بحث تخصیص جمعیت ابلاغ شده وزارت خونه مختلف و در وزارت خونه ما هم یک بحثش به بحث تخصیص خودرو به مادران دارای فرزند دوم به بعد از آبان ماه 1400 هست، چون این قانون مصوبه آبان 1400 به بعد.
بله.
یعنی مادرانی که فرزند دوم به بعدشون، دوم سوم به بعدشون آبان 1400 به بعد به دنیا آمدن مشمول این طرح هستن. یه خبر خوشی برای این مادران دارم اینه که یه بخش اعظمی از این تخصیص خودرو چیزی حدود 50% خودروهایی که داریم الان عرضه میکنیم اولویتش با این مادران بزرگوار هست که صاحب فرزند دوم به بعد شدن.
انشالله قدر مادرانمون رو بیشتر بدونیم. به هر شکلی اینم جزء اولویت‌های قشنگیه که تعریف شده. یکی از نگرانی‌هایی که در رابطه با بازار خودرو وجود داشته و حتی خودروسازها و فعالین و مردم هم بهش اشاره می‌کردن، مابعد تفاوت قیمت بازار عرضه و قرعه‌کشی‌هایی که اتفاق می‌افتاد بود که مازاد تقاضای در واقع سوداگرانه رو وارد این بازار می‌کرد. می‌خوام ببینم این مابعد تفاوت کی برطرف میشه و آیا ما می‌تونیم انتظار داشته باشیم به جای افزایش قیمت خود رو در کف کارخانه اصلاح قیمت به سمت پایین شکل بگیره یا خیر؟
این ما با تفاوت بین قیمت بازار و قیمت کارخانه دو تا دلیل مشخص داره. یکی تفاوت بین عرضه و تقاضا است که ما امروز عرضمون کمتر از تقاضای بازاره، چیزی حدود 1.4 میلیون خودرو تقاضای در ساله. حالا با اون حتی احتساب اون بخشی که یه بخشش هم بحث نگاه مردم به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ایه، و عرضه ما یک مثلا حدود 1 میلیون خودرو، کمتر از 1 میلیون خودرو در سال بوده و این تفاوت بین عرضه و تقاضا یه بخشی از افزایش قیمت بازار. قیمت بازار یک شاخص دیگه‌ای داره که ازش متأثر بحث دلار هست، حالا افزایش دلار هم باعث افزایش قیمت خودروی بازار میشه. تناسب بین عرضه و تقاضا انشاءالله این مسئله رو حل میکنه که این تناسب با چند رویکرد در وزارت سهم داره دنبال میشه که ما این رو از لایه وزارت سهم و اندیشه سیاست‌گذاری و اعلام و نظارت در این رو پیگیری میکنه که خودروسازها متعهد بهش بشن. یکیش افزایش تولید هست با در نظر گرفتن اون کیفیتی که مطلوب هست و مردم عزیز ایران انتظار دارن در خودروها داشته باشه، و دومین مسئله که به شدت میتونه تاثیر بذاره روی قیمت بازار و کاهش قیمت بازار خودرو و انشاءالله در حال رقم خوردن بحث واردات خودرو، اتفاقی که مصوبه هیئت دولتش انجام شده و قریب الوقوع انشاءالله اتفاق خواهد
افتاد. خبری در همین رابطه داشتیم که اتحادیه وارد کنندگان خودرو اشاره می‌کردن هنوز دستورالعمل اجرایی داده نشده و واردات به ازای صادرات رو خیلی منطقی نمی‌دونستن، چون می‌گفتن اگر قطعات داشتن که تولید می‌کردن چطور می‌خوان صادر کنن.
یه نکته خیلی مهمی که در رابطه با واردات خودرو هست بحث آیین‌نامه واردات که جزئیات رو بهش میپردازه. این جزئیات آیین‌نامه واردات در هیئت دولت در حال تصویبه.
بله.
تقریبا فکر کنم بیشتر بندهای این آیین‌نامه مصوب شده، روی یک بندش فعلا دارن مطالعه میکنن که انشالله اونم تصویب
بشه، هرچه سریعتر اعلام بشه و ابلاغ.
واردات خیلی مکانیزم خوبی داره براش طراحی میشه، هم بحث اون مالیات وارداته که به شدت داره کاهش پیدا میکنه برای خودروهایی که داره وارد میشه، هم بحث صرف و مدل وارداته که چه اشخاص حقیقی حقوقی میتونن خودرو وارد بکنن. به ازای صادرات به مفهوم فقط صادرات قطعات خودرو نیست. یه اتفاق خوبی که تو این آیین‌نامه داره اتفاق میفته اینه که واردات خودرو در ازای صادرات کالاهای دیگه اتفاق میفته. یه نمونهش در مثلا کالاهایی که جزء صنایع دستی هستن، حالا مفصل تو آیین‌نامه بهش میپردازیم
ان شاء الله.
کالاهایی مثل فناوری،
یعنی اصلاح داره صورت میگیره دیگه. بله، چون مثلا بله. اولیه فقط در رابطه با نیرو محرکه بوده.
دقیقاً، نه اصلا اینجوری نیست. الان تو آیین‌نامه که تنظیم شده فکر کنم سه نوع ساخته مدل صادرات رو خواهیم داشت، در ازاش واردات اتفاق خواهد افتاد.
تشکر از شما، زمانمون محدود، دلمون می‌خواد این گفتگو رو بیشتر با شما ادامه بدیم، ان در روزهای بعد هم همراه میشیم با شما
ان شاء الله. بله آقای دکتر،
مثلا نکته رو برای اصلا رو
خیلی کوتاه اگر بفرمایید. بله
خواهش می‌کنم. حتما خودروهای غیر لوکس رو وارد می‌کنیم، خودروهای اقتصادی قرار هست وارد بشه و بحث انتقال فناوری هم یکی از اصولی است که هر خودروی این کار وارد بشه باید متعهد بشه که فناوری اون خودرو هم به داخل کشور بیاره. بعد بحث پشتیبانیش، بحث مثلا خدمات و از فروشش بعد تصفیه شده باشه و اتفاقای دیگه. ما مطمئنیم اتفاقای خوبی در راه هست و انشالله با واردات خودرو و اصلاح این فرایند و شفافسازی فرایند تخصیص خودرو باعث کاهش قیمت خودرو خواهیم بود و انشالله از کالایی که در خور
شأنشون هست، انشالله رفع بحران صنعت خودرو تو کارنامه وزارت سمت ثبت بشه در کوتاه مدت. ممنون از همراهی شما
آقای دکتر، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم.